بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که حدیث اخلاقی روز چهارشنبه رو بخوانم، اشاره‌ای به میلاد مبارک امام هادی سلام الله علیه که مطابق بعضی از روایات فرداست بکنیم، که این مولود مسعود در مثل فردا چشم به جهان گشودند و برکات وجودی ایشان شامل حال مسلمین شد. امیدوارم با یادآوری خاطره این بزرگواران پیمان ما با اونها محکمتر بشه و تصمیم بگیریم انشاءالله سرباز خوبی برای اهل بیت باشیم و با عملمون و سخنمون و کتابتمون آثار اونها رو انشاءالله زنده کنیم و در این عصر و زمان از مکتب اونها پاسداری انشاءالله بکنیم. و اشاره هم به روز گذشته، روز فتح خرمشهر کنم. کسانی که درست یادشون هست واقعا میدونن یک معجزه الهی بود این فتح و پیروزی عجیبی که واقع شد. با اون همه قوا و نیروهای عظیمی که دشمن در خرمشهر پیاده کرده بود، همه چیز رو به آتش کشیده بود، به عنوان یکی از شهرهای کشور عراق معرفی شد و در تلویزیون‌های عراق نشان دادند که این مرکز جزء کشور اونها شده است. ده‌ها هزار سرباز مجهز داشتن و ما هم در اون شرایط تجهیزات کافی نداشتیم، اما همون خدایی که لشکر احزاب رو با تمام قدرتشان در مقابل مسلمانان قلیل در هم شکست، فرسل علیهم ریحاً و جنوداً لم تروها، و همون خدایی که کف الله المؤمنین القتال، همون خداوند بزرگ هم این عنایت رو فرمود در یک حمله برقاسای کوتاه از نظر ما نسبت به اون حمله کم تلفات و کم ضایعات، و حمدالله تمام اونها رو در هم کوبید. و اون سیل عظیم اسیران که دنیا باور نمی کرد مگر میشه در یه میدان جنگ این همه اسیر از دشمن بگیرند، و اون سیل عظیم اسیران و اون جمعیت در هم شکسته، و که واقعا امید اونها از همون فتح خرمشهر تبدیل به یأس شد. ما خدا رو بر این نعمت هایی که در گذشته و حال نصیب ما کرده است شکر میگوییم، و تمام کسانی که در این راه زحمت کشیدن، شربت شهادت نوشیدن، معلول شدن، مشکلاتی گرفتار شدن، از خدا میخواهیم خداوند عنایات خاصش رو شامل حال همه اونها بفرماید و برای شهدای اون واقعه و وقایع دیگر یک سوره حمد هم همه با هم بخوانیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله حدیث حدیثی است عن ابی الحسن المازی علیه السلام، شاید هم حدیث رو شنیده باشید، علی کل حال حدیث مهمی هست. قال علیه السلام، منظور از ابوالحسن المازی امام موسی بن جعفر سلام الله علیه است، قال علیه السلام: لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فان عمل حسنا فان عمل حسنا استزاد الله و این عمل سیئا استغفر الله منه و این عمل سیئا استغفر الله منه و تاب الیه. این از کتاب ایمان و کفر اصول کافی هست، باب محاسبت العمل، باب محاسبت العمل، حدیث دو. یکی از اصول مدیریت در تمام زمینه ها مسئله محاسبه است، چه در امور مادی چه در امور معنوی. مدیر واقعی کسی است که دائما تشکیلاتی که زیر مجموعه مدیریت او هست تحت محاسبه قرار بده، ببیند آیا چیزی بر اون سرمایه ها افزوده شده یا نه، چیزی بر فراورده ها افزوده شده یا نه. تجارت است افزایش سرمایه، صنعت است افزایش فراورده، تعلیم و تربیت است افزایش نفرات در جهت کیفیت و کمیت هر دو. باید محاسبه کنه. هیچ راهی برای آزمایش حسن مدیریت بهتر از محاسبه نیست. اثر عملی رو آوردن در میدان محاسبه و بررسی کردن، این نشان میده این مدیریت مدیریت درستی بوده یا نه. سخنرانی کردن، سمینار گرفتن، صحبت کرد، اینا فایده نداره، خوبه، ولی اون چه مهم است این است نتیجه های عملی رو انسان با محاسبه و اعداد و ارقام و دادن بیلان بتوانه مشخص کنه، معلوم بشه یه گام جلوه یا یه گام عقبه. منظور از محاسبه هم محاسبه بدون اغمازه، نه محاسبات توأم با مسامحه، نه محاسباتی که انسان سر خودش کلا بذاره. در مسائل معنوی هم همینه، انسان باید همه روز مصاحبه کنه، محاسبه کنه. تعجب بعضیا در جسم و بدنشون آنچنان گرفتار وسواسن که هر یه ماه دو ماه سه ماه میروند آزمایش خون. خب اینا محاسبه است، قند بالا رفته پایین آمده، چربی بالا رفته پایین آمده، فشار بالا رفته پایین آمده، با وسواس تمام اینها را اندازه گیری میکنن با دقت. اما در مسائل معنوی لا یحاسب نفسه فی عمره مرة واحدة، خب این خیلی خطرناک. این حدیث میگه محاسبه اخلاقی و عملی باید همه روز باشه. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، هر کسی خودش رو در همه روز محاسبه نکند از ما نیست، شیعه ما نیست، پیرو مکتب ما نیست. دم از ولایت میزنه دروغی میگه ولایت دارم، حقیقت پیروی از مکتب ما این است همه روز محاسبه کنی، نکنه از ما نیست. این محاسبه دو فایده داره. فایده اول این است ان استزاد حسنن ان عمل حسنن استزاد الله. اگر دید الحمدلله امروز از نظر معنوی پربار بود، امر به معروفی شد، نهی از منکری شد، کمک به مؤمنی شد، اصلاح ذات البینی شد، انفاق فی سبیل الله شد، تعلیم جاهلی شد، ارشاد جاهلی شد، حالی انجام گرفت، قدمی برای اسلام، مسلمین، نظام اسلامی برداشته شد، اگر عمل حسنی بوده استزاد الله، عرض میکنه خدایا این توفیق از ناحیه تو بود، افزونش کن. یعنی ضمناً میفهمه چه فرمولی امروز به کار زده است که به اینجا رسیده. این آزمایش موفقی بوده، باید تکرار بشه. اما و این عمل سیئا، اگر عمل بدی انجام داده، استغفر الله منه و تاب، استغفار کنه، توبه کنه. آیا امروز به واسطه معاشره بد بود، دوستان بد من به اینجا کشندن، وسوسه های شیطانی بود، یاد خدا رو فراموش کردم، افتادم به گناه؟ بالاخره هر معلول علتی داره، گناه هم بدون علت نمیشه. زمین سازی شده برای گناه که من گناه میکنم. این زمینه ها چی بوده امروز منو به گناه کشید؟ مواظب باشم فردا این زمینه ها رو از خودم دور کنم و کاری کنم که تکرار این نشه. استغفر الله فقط معنیش استغفر الله ربی و اتوب الیه نیست. عوامل گناه رو شناختن و با گناه مبارزه کردن، این در واقع توبه حقیقی است. هم عوامل گناه هم پیامدهای گناه، هر دو رو بشناسد و با هر دو مبارزه کنه و آثار شوم هر دو رو از بین ببرد. به هر حال نمیدانیم ما واقعا تا چه اندازه مستاق این حدیث هستیم. آیا ماها و هفته ها بر ما میگذرد محاسبه نمی کنیم، یا همه روز آخر وقت چند دقیقه قبل از آنی که به بستر استراحت برویم میشینیم فکر میکنیم امروز چه کردیم، ما چه قدمی برای خدا برداشتیم، چه طاعتی، چه معصیتی؟ یک همچین سیر اجمالی در برنامه روز اون میکنیم دیگه. از هرچی غافل باشیم از برنامه یه روز به این زودی فراموشکار نیستیم. در نظرمون مجسم میکنیم، اون وقت حساب میکنیم در چه مرحله ای، آیا قدمی جلوتر آمدم، قدمی عقبتر رفتم، در جا میزنم. سه حالته. حالت اول قدمی جلوتر، این نشانه زنده بودن ایمانه. هر موجود زنده نمو میکنه، رشد میکنه. اگر دیدم در جا میزنم، معنیش مقدمه سیر نزولی فراهم شده، چون در جا زدن مقدمه عقب گرد. اگرم دیدم عقب گرد شروع شده، پناه بر خدا، این نشانه موت و مرگی. حیات واقعی آثارش نمو و شکوفاییه. این درخت که امروز این شاخش میخوش که فرد اون شاخش پیداست داره میمیره، اینا نشانه مرگه. فرمود من کان فی نقصن فالموت خیر له، کسی که در نقصانه بمیره بهتره. من تو بازار هستم، میبینم سود میکنم، خب بازار به درد من میخوره. میبینم در جا میزنم، ول معطلم. میبینم نه همه روز ضرر میکنم، خودم از بازار باید بکشم بیرون، لاغت ضرر رو متوقفش کنم. فالموتو خیرون ده. از خدا می خواهیم که انشاءالله این توفیق به ما بده که اگر محاسبه نفسی کل یوم بکنیم، خیلی از نظر اثر تربیتیش مهم است. کسانی که گمراه میشن کسانی هن که اهل محاسبه نیستن. تاجری ورشکست میکنه که سرش به حساب نیست، آدمی که سرش به حسابه به این آسانی ورشکست نمیکنه. ما هم بیاییم انشاءالله برای بزرگترین مسئله زندگیمون که مسئله سعادت و شقاوت ماست و قیامت ماست، برای مثلا به اندازه عشری از اعشار زندگی مادی اهل محاسبه و دقت انشاءالله باشیم. ان ابی الحسن المازی علیه السلام قال لیس من من لم یحاسب نفسه کل یوم فان عمل حسنا استزاد الله و این عمل سیئا استغفر الله منه و تاب. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در مسئله 13 بود. مسئله 13 هم پنج حکم درش بود. یک فرع بود دارای پنج حکم. اصل فرع این بود که رجلون و تا زوجته و زوجه هم برخواست و ساحقت بکرا و اون بکر سارت حاملن حامل شد. حالا حکم در اینجا چیست؟ در اینجا پنج حکم در متن تحریر الوسیله است. صاحب جواهر دو تای دیگه هم اضافه کرده، شده هفت حکم. حکم اول این است که الولد لصاحب الماء، ولد مال اون مرد. و حکم دوم علی السبیه، اون بکر جلد تازیانه داره، تازیانه مصاحقه، منتها نه در موقعی که باردار است، بعدن بهش میزنن، به شرط این که مجبوره و مکرهه نباش. حکم سوم این است ولد به اون بکر هم به عنوان مادر ملحق میشه، اون پدر اینم مادر. حکم چهارم این است بعد از آنی که وضع حمل کرد باید اون طرف، یعنی اون مرئه که باعث این بدبختی برای این زن شده است، این دختر شده است، مهر المثل یه زن باکره رو بده، مهر المثل بکر رو بده. حکم چهارم پنجم این است که اون مرئه که این کار رو کرد و سبب باردار شدن این بکر شد، خودش هم به جرم مساحقه باید حد برش جاری بشه. حالا حد القتل او الجلد سابقا بحثش رو داشتیم، گفتیم اقوا این است که حد در اینجا جلده نه رجمه. علتش هم این است که در مساحقه محسن و غیر محسن یکسانه، هر دو جلده، مثل زنای محسن و غیر محسنه نیست که با هم تفاوت کنه، نه، در مساحقه هر دو جلده. این پنج تا حکم در یه فرع. اون دوتایی که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در زید این مسئله اضافه کرده، یکی نفقه است که نفقه این دختر در مدتی که حمل دارد بر کیه؟ آیا بر اون صاحب الماء نیست؟ نفقه این دختر در موقعی که حمل دارد بر عهده کیست؟ و بعد از آنی که وضع حمل شد، خب نفقه پسر یا دختری که متولد میشه اون که حتما بر پدر هست، اون که بحثی نداره، ولد وقتی متولد شد نفقش بر پدر که ملحق به او شده هست، اما این حامل فی مدت الحمل نفقش بر کی هست؟ یه حکم ششمه. حکم هفتمم این است که این زن، این بکری که حامل شده، آیا عده باید نگه بداره یا نه؟ فردا میتونه بره شوهر بکنه یا باید حتی یضعن حملهن عده نگه بداره؟ از همین عقدی که نشد، از همین باید عده نگه بداره حتی تضع حملها، تا حمل رو زمین بگذاره بعد میتونه شوهر کنه، قبل از وضع حمل نمیتونیم بگ شوهر بکنه. این پنج حکم تحریر الوسیله شد هفتا. حالا ما در سه محور جلو میریم. اول اقوال اجمالا بدونیم چیه، بررسی اجمالی روی اقوال. بچه حلال زاده است؟ بله. بله نفهمیدم، حمل از طریق حلال یا حرام؟ حمل اگر از نظر حلال باشه، یعنی حمل ملحق به پدر باشه، این عده داره، اما اگر حمل حرام باشه عده نداره. نداره. بگذرم، گفتم در سه محور جلو میریم، اول اقوال رو ببینیم، بعد ما میام مسئله رو علل قواعد حساب میکنیم، منهای نصوص، منهای شش روایتی که در اینجا وارد شده. علل قواعد ما ایم و قواعد کلیه فقهیه، علل قواعد حساب میکنیم و جلو میام ببینیم چه میشه. این محور دومه. محور سوم نصوص مسئله رو نگاه میکنیم، ببینیم روایاتی که رسیده آیا همون قواعد رو تقویت میکنه یا نه، یا احکام تعبدیه در لاولای این روایات وارد شده که باید بگیم به چشم. ولی مهم است که بدانیم آیا روایات برخلاف قواعد اولیه است و تعبدی درش هست یا نیست. و اما از نظر اقوال، اما حکم اول که الحاق ولد به صاحب المال باشه، این حکم مشهور که ولد یلحق به صاحب المال، هذا مشهور، بل لا خلاف فیه الا من ابن ادریس، تنها کسی که مخالفت ازش نقل شده ابن ادریس هلی در سرائر، دلیلی هم داره که دلیلشو بعدن عرض خواهیم کرد. و اما حکم دوم که عدم اجازه بده این الحاق مثال، اما حکم دوم اون جلد سبیه است، المطاوعه، اون سبیه اگر حاضر شد در این مصاحقه شرکت بکنه این جلد داره. اینم مما لا خلاف فیه کما فی الریاض، صاحب ریاض میگه جلد این سبیه هم مما لا خلاف فیه. پس حکم دومم تقریبا اجماعی شد. و اما نسبت به زوجه مصاحقه، حکم سوم، حالا الحاق ولد، و اما الحاق ولد به بکر، گفتن لا یلحق، مشهور گفتن ولد به بکر ملحق نمیشه، خلاف آنچه در تحریر الوسیله است. تحریر الوسیله فرمودی مادرش اون پدرشه، مشهور گفتن اومد پدر هست، اما این سبیه مادر نیست. لا یلحق بها، اینم صاحب ریاض نقل میکنه که این مشهور گفتن ملحق به اون نمیشه. و اما حکم چهارم مسئله مهره، اونم مشهوره، مسئله مهر هم مشهوره، ولی ابن ادریس باز در اینجا مخالفت کرده، گفته مهر نداره. چرا؟ لأنها بقیه، بقیه اون سبیه خودش اقدام کرده به این کار، شبیه زانیه است، حالا مساحقه شبیه زانیه است. اگر علی یعوذ بالله بکری تن بدهد به عمل منافی عفت و زوال عذر بشود، مهر داره نداره دیگه، کسی خودش متعمدن متاوعتن آماده بشه برای زوال اون وضعش، آیا داره مهر؟ نه. این زن هم که فرضمون این است مطاوعه است، این دختر مطاوعه بوده، و چون مطاوعه بوده فهیه بقیتون ولا مهر لبقیه، مهری نداره. پس اینم مشهور شد الا ابن ادریس که مخالفت کرده. ما این اقوال رو پراکنده در عبارت صاحب ریاض از جلد 2 صفحه 477 نقل میکنیم، جلد 2 صفحه 477. و اما مسئله حکم پنجم که حده، چه اتصاف نسبت به زوجه اون مرعه، هیچ انتصابی به اون نداره، اون مسلمه، اونجا ز مسائل مسلمه اجماعی است، نه پدره نه مادره، نه صاحب نطفه است نه باردار بوده. این مثل طبیبی است مثلا، حالا از این جهت که در ایام ما نقد نطفه می کند از مردی به زنی، آیا این بچه انتصابی به طبیب داره؟ نداره، این ناقل نطفه است، ناقل نطفه که انتصابی بهش نداره. حالا شیر رو ولش کنین، ما هنوز این متولد نشده، حالا ایشون داره شیرش میده. اجازه بدید حالا بحث رضایش رو رها کنید، بحث در این است که و اما حکم پنجم راجب حد مرعه، این اختلافی بود سابقا، نظر مبارکتون هست که اختلافی بود، بعضی میگفتن رجم، بعضی میگفتن جلد، ولی مشهور و معروف جلد بود، المشهور و المعروف جلد بود. بنابراین پنج حکمی که در تحریر الوسیله است، 4 تاش مشهوره، 1ش خلاف مشهوره. 5 حکمی که در تحریر الوسیله آمده، 4 تاش مشهور بود. مسئله جلد سبیه، الحاق ولد به صاحب الماء زوج، مسئله بله جلد اون مرعه، و مسئله مهر، همه اینا مشهوره. فقط یکی از کلمات تحریر الوسیله فرمودن خلاف مشهور وان الحاق به بکره، که بگیم بکر مادره. اما راجع به عده و نفقه. صاحب جواهر قولی نقل نمی کنی، ظاهرن هم متعرض نشدن علما. شون میگه به ما ذکرنا یزهر به این که حال عده چیه، حال بله نفقه چیه. فکر نمی کنم معدون باشه مسئله عده و مسئله نفقه، ولی بعید نیست که اونایی که متعرض شدن اختلافی درش نباشه، چون علال قاعده است، میرسیم میبینیم. خب هذا تمام کلام اجمالا در مسئله اقوالی که در مسئله هست. بریم سراغ محاسبه از نظر قواعد، محور دوم رو بحث کنیم. اگر حدیثی در این مسئله نبود، اون 6 تا حدیث رو ببوسیم بذاریم کنار، هیچ حدیثی در مسئله نبود، ما بودیم و عمومات اطلاقات، باید در این مسئله چطور فتوا بدیم؟ استفتا کردن از ما یه همچین مسئله ای را، ما باید ببینیم چه کار باید بکنیم. من فراموش کردم این جمله رو بگم، این مسئله دادن مهر مال جاییست که تولد بچه از طریق عادی بوده باشد و باعث زوال عضوه بشه، اما اگر از طریق غیر عادی تولد بچه باشه، مثل این که پهلو را بشکافند، همون چیزی که یسما به سزاریان در عصر ما، کی یادشه چرا سزاریان میگن؟ بله، شخصی به نام سزار از شاهزادگان یا پادشاهان روم بود، وقتی متولد شد به این وسیله در اون زمان متولدش کردن، پهلوی مادرش رو شکافتن متولد. حال تو داستان ها شادم واقعیت داره شادم نداره، خارجی ها نقل میکنن که سزار اون شاهزاده رومی از طریق پهلوی مادر متولدش کردن، ولذا این روش رو سزاریانش میگن. به هر حال اگر از این طریق متولد بشه دیگه مهرالمثل نداره، ولی چیز دیگری داره. چی داره؟ باید دیه شکافتن پهلو رو بدن به این دیگه. پهلو رو که میشکافن سبب و عاملش اون مرعه شده، فعلا هازا باید هر دیهی در شکافتن پهلو تا اعماق اون جائفه است که میره در جوف، اگر هر مقدار دیهی دارد دابو دیه شو، ما باید در اینجا دیه جائفه نسبت به شکافتن پهلوی او چه مقدار باشه قائل بشوی، چون اینجا جای قصاص که نیست، چون قصاصش خطرناکه. هر کجا قصاص خطرناکه در شریعت اسلام قصاص برداشته شده، تبدیل به دیه شده، ولو عمده، عمدم قصاص داره، اما این قصاص قصاص خطرناکه، جائفه است، تبدیل به دیه میشه. حالا دیه چقدر؟ این در باب دیات. اجازه بده من قدم به قدم، این مسئله مهمی هست، امروز هم یه لوازم دیگری داره، خود این مسئله بقیده من کم اتفاق میفته، ولی در کنار این مسئله یه مصادیقی زیاد در اصل ما اتفاق میفته که اونو ما بحثش کنیم. همین مسئله کشت نطفه و انتقال نطفه از طریق طب امروز که فرع بر این مسئله میشه، اگر ما این مسئله رو حل کنیم، اون مسئله مستحدثه امروز که کشت نطفه باشد و انتقال به وسیله طبیب باشه، این هم حل میشه. این مسئله رو با احتیاط باید جلو برویم، تمام جوانبش انشاءالله روشن بشه. و اما به حسب القواعد من یه مقدارش رو میرسم بگم، بقیهش میمونه برای شنبه انشاءالله الرحمن. دیگر کی بده؟ دیگر اون زن باید به زنی که مساحق شد، زن راکبه، اون باید بده. و اما اجازه بدید دونه دونه به حسب قواعد حساب میکنید. فکر کنید روایت نبود، مسائل مهم و گاهی باید قواعدش حساب کرد، بعد بریم سراغ روایت. این قواعد که حساب کنیم، وقت از نص هم میتونیم خارج بشیم. اگر به نص عمل کنید فقط مورد روایت باید عمل کنید، اما اگر از طریق قواعد وارد بشید، این فروعی هم که در جوانب مسئله جدید الاحداثه، اونها رو هم میتونیم دونه دونه حل کنیم و بیاییم چه. اما نسبت به حکم اول و اون الحاق ولد به صاحب الماء. گفتیم این حکم مشهوره و ظاهرا موافق قاعدم هست. چرا؟ چرا رو دقت کنید. برای اینکه این ولد عرفن و تکوینن متکون از ماء این رجل، متکون از ماء این رجل و این به حسب تکوین و عرف ولد له. بنابراین اگر در آیات قرآن برای ولد ارث هست شاملش میشه، اگر محرمیتی با ولد هست شاملش میشه. احکام محارم، احکام ارث، اطلاقات ولد اینجا رو میگه. لأنه مصداق للولد عرفن. ان قلت، آنچه معتبره در الحاق ولده مجرد تکون از ماء نیست. این در باب حیواناته که تکون از ماء به تنهایی کافی است برای الحاق ولد. در انسان شرط الحاق ولد نکاهه، نکاه باید باشه. در ما نحنفی نکاه نیست و لذا مسلم است که ولد الزنا لا یلحق به ابیه فی الارث. در باب ارث مسلمه ولد الزنا لا یلحق، با اینکه چی؟ تکون از ما هست. اگر تکون از ما کافی بوده باشد، ولد عرفی بودن کافی بوده باشد، در احکام شریعت مشروط به نکاح و زواج نبوده باشد، فلیکن در باب ولد الزنا هم این مسئله. پس چرا اونجا رو نمیگن؟ معلومشه باب انسان با باب حیوانات فرق داره. حیوانات تکون از ما کافی، نکاحی نداره، ولی انسان فرزند قانونی بودن شرطش نکاحه. فرزند قانونی باید باشه، نه فرزند طبیعی. قانونی، فرزند قانونی هم به وسیله نکاحه. ولذا این دزار دقت کنید در دنبال این قلت، ولذا مرحوم ابن ادریس که مخالف مشهور شده است گفته است لا یلحق الولد لانه لیس هناک فراش، لیس هناک فراش والولدو للفراش. فراش نکاح، کنایه از نکاحه. الولد للفراش و لیس هناک نکاحون و فراشون فلا یلحق الولد. این ان قلت. من قلتو رو بگم بقیه باقی میمونه. قلنا، اگر فراش شرط باشه پس چرا ولد شبه ملحق میشه؟ لو کان الفراش و نکاح شرطن فلماذا یلحق ولد شبه. همه قبول دارن ولد شبه یعنی زن و مردی اشتباه کردند، زن غیر شوهرش، شوهر غیر زنش رو اشتباه کردند و به خاطر اشتباه مواقعی واقع شد، فرزندی متولد شد، این میگن ولد شبهه. یا نه بهش خبر دادن آقا وکیل شما عقد خونده، مبارک انشالله، اینا عروسی کردن، بعد وکیل اومد گفت من آقا هنوز نخوندم، من گفتم شب عید قدیر ساعت خوب بشه بعد بخونم. نخوندم. نخونده بودی؟ نه نخونده بودم. پس چی میشه؟ وطیه به شبهه میشه. اینا میشه وطیه به شبهه. نکاح نیست، خیال میکرده نکاحه، صیغه نخونده این بابا، شبیه نکاحه. احسن، معنیش این است هر چیزی که شبیه نکاحه و یک انتقال نطفه غیر حرامه. این تعبیر خوبش اینه، انتقال نطفه غیر محرم. هر گونه انتقال نطفه از طریق حلال باشه نه حرام، اگر حرام نبوده باشد ملحق میشه. پس ما ایم و ولد عرفی و ولد تکوینی، آنچه خارج شده انتقال حرامه، زناست. اما اینجا این انتقال نسبت به شوهر حرام نبوده، حالا نسبت به اون بکر یه بحث دیگری، شوهر بی خبر بوده، از ناحیه شوهر انتقال حرامی صورت نگرفته. و چون از ناحیه شوهر انتقال حرامی صورت نگرفته است، بنابراین ولد ملحق اوست. و مشهور که قائل به انتصاب به صاحب الماء شدن، نکتشون اینه. حالا در مسئله مطالعه می فرمایید تا روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.